أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دهمین اشکال از اشکالاتی که بر بحث خطابات قانونیه ممکنه بشه وارد کرد و برخی از بزرگان معاصر هم وارد کردند، این بحث بود که از نظر ثبوتی قبول، تا حالا گفتید خطابات قانونیه درسته و مشکله، ولی از کجا معلوم که شارع این گونه خطاب کرده باشه؟ چند روز گذشته به مناسبت یه اشاره‌ای به این داستان داشتم، امروز به تفصیل مسئله رو ببینیم و جواب‌هاشو ببینید. در باب امکان و وقوع، اگر چیزی واقع شده بود قطعا ممکنه، چون اگه ممکن نبود که واقع نمیشد، اما اگر ممکن بود دلیل نمیشه واقع شده باشه. میلیاردها ماهیت در عالم ممکنه که واقع نشده. آیا امکان نداشت که انسان 8 چشم داشته باشه؟ واقع نشده. حالا آقای مستشکل میگه آقا قبول، اصلا خطابات قانونیه از حیث ثبوتی از همه اشکالات مبرا، چرا میگید واقع شده؟ چرا میگید شارع اینگونه خطاب کرده؟ البته قبل از این باید یه نکته رو اشاره کنیم که این اشکال مشترک الوروده، یعنی اگر قرار ما بهش به عنوان مدافعین خطابات قانونی پاسخ بدیم، مخالفین هم که قائل به انحلال هستن اونام باید به این پاسخ بدن، این اونام باید بگن چرا شارع به نحو انحلال خطاب کرده باشه. اینجور نیست که یکیش مطابق اصل باشه دیگری خلاف اصل، نه، اگر قراره دلیل بیاریم هر دو طرف باید بیاریم. این نکته اول. نکته دوم که روزهای قبل هم بهش اشاره کردم، برای پاسخگویی لازمه بهش توجه بکنیم، اینه که ببینید ما یه چیزی داریم تحت عنوان عقلانیت عملی در مقابل عقلانیت نظری. عقلانیت عملی یعنی شما به حکم عقل عملی کار کم هزینه رو باید برای رسیدن به یک نتیجه انتخاب کنید، یا اگر کاری هزینه‌اش بیشتر از فایده است انجام ندید. کسی که میخواد درآمد کسب بکنه نمیتونه 100 تومن سرمایه بذاره پایان سال کل سود و سرمایه رو هم بشه 90 تومن. خب بهش میگن آقا اصلا از اول سرمایه نذار، خب همون 100 تومن دستت بشه که بهتره. که عقلانیت نظری به ما میگه حرف بی دلیل قبول نکنید، این ساختار ذهنی ماست. اگه چیزی بی دلیل بود ناخودآگاه میگیم چرا، در عمل هم اگه کاری فائدش کمتر از نتیجش باشه انجام میدیم، اما اگه نتیجه بیشتر از اگه ما فایده کمتر از نتیجه بود انجام، دوباره بگم اگر هزینهش نه فایدهش هزینهش کمتر از فایدهش بود عمل میکنیم، اما اگه هزینهش بیشتر بود خب عمل نمیکنیم. همینطورم اگر احیانا چیزی فایدهش مساوی بود اما دو راه برای رسیدن به او هست، راه کم هزینه و راه پر هزینه، راه کم هزینه رو باید انتخاب بکنیم به حکم عقل. این اصطلاح همونیست که ما در بیان فقهی بعضا ازش به لغویت یاد میکنیم، که میگن این کار لغوه معناش همینه که از نظر فلسفی گفتیم. لغوه یعنی آقا شما داری یه کار پر هزینه رو برای رسیدن به یه کار کم هزینه انجام بدی، یا یه کار پر هزینه رو برای رسیدن به یک نتیجه و نفع کمتر انجام بدی. این معنای لغویته و علت اینم که لغویت قبیحه از حکیم سر نمیزنه به خاطر همینه که مخالف عقلانیت عملیه. آدم عاقل کار لغو نمیکنه. چرا؟ به خاطر این کار لغو فایده نداره، یه هزینه ای انجام میده فایده ای نمیبره. معنای لغوی نه دیگه، یعنی کاری شما انجام میدی که میتونستی با کارهای دیگه هزینه کمتری رو متحمل بشی، یا کاری رو انجام میدی که اساسا میتوانستی این کار رو انجام نداده به نتیجه برسی، یا کاری رو انجام میدی و اصلا به نتیجه نمیرسی. پس این معنای لغویت و این که مخالف با عقلانیت عملیست. با توجه به اینها حضرت امام به این سوال که چرا ما قائل به خطابات قانونیه هستیم و دلیل انحلال رو کنار میگذاریم سه جواب میدن. من اول سومیشو بگم. اولین دلیل ایشون اینه که میگن اصلا انحلال محال نمیشه، پس راه منحصر به همین خطابات قانونی است. چرا محاله؟ ببینیم استحاله عقلی نداره، مخالف با ضرورتهای فقهی هم نیست، اما مخالف با مسلمات فقهی است. ضرورت فقه و مسلم فقهی ذره با هم فرق میکنه، البته این اصطلاحات رو واقعا تنقیح نکردن. اما توضیح بدیم، یک چیزی اگر ضروری دین باشه این معناش اینه که انکار او انکار نبوته. مثل که کسی بده اصلا اسلام نماز نداره، این انکار نبوته، چون از طرفی همه فرق اسلامی با هم همه مذاهب میگن آقا اسلام نماز داره، شما که میگی نداره یعنی معناش اینه که پیغمبر نیورده دیگه، پیغمبر دروغ گفته. چون انکار ضروری که نمیشه کرد، ملازمه. ضرورت فقه یعنی شما وقتی وارد یک فقه میشید برای عالمان اون علم، دانایان اون علم، این ضروریه. ببینید الان یه نفر رفت بالا منبر گفت خبر واحد حجت نیست، به خبر واحد نباید عمل کرد، این تو دید مردم انکار نبوت پیامبر نکرده. حتی ممکنه بگن به به چقدرم خوبه، داره میگه به قرآن عمل کنید، این اخبار واحد زنون رو بذارید کنار. اما یه نفر که فقه وارد شده متوجه میشه بابا این مسئله اصلا ضرورت فقه، هر کسی اولین ورقه فقه رو به هم بزده باشه میفهمه خبر واحد رو بهش عمل میکنن. حتی اون سید مرتضایی هم که گفته نداریم و عمل نمی کنیم، مرادش این نیست، چون خودش هم کلی خبر واحد عمل کرده. این میگن آقا این بابا هیچی حالیست نیست. مثل این که میگم تو رشته هایی که ما هم بلد نیستیم، مثلا ما وارد پزشکی که میشیم چیز میگیم، طرف میگه آقا هر کی تا آسپیرین هم خونده باشه اینو میفهمه، هر کی لایک کتابای پزشکی هم وارد کرده باشه میفهمه حرف تو از آبادی دوره. اینم ضروریه. اما یه چیزی داریم ما، مسلمات فقهیه. ببینید مسلمات فقهی به این درجه نیست، اما اگر من اومدم گفتم یه حرفی زدم، شما میگید آقا میدونی لازمه حرف تو اینه که حدیث رفع برداشته بشه، اصلا کلن از خاصیت بیفته و حدیث رفع کنه مثل مسلم در فقه که همه قبولش دارن، شما یه حرفی بزنی که لازمش این باشه که بدون تفحص بشه براءت جاری کرد در شبهات موضوعیه تحریمیه، اینم کن هر فقیهی نه به اون اندازه ضروریان، اما هر فقیهی به این تن نمیده. مسلمات به درجه ضرورت نمیرسن، ولی این به این معناست که فقها همشون کنه اینو قبول دارن، به این تن نمیدن، کنار نمیذارن. ما در بحث انحلال گفتیم لازمه بحث انحلال از آقای آقا مصطفی یاد گرفتیم دو چیزه، اگه شما تن به انحلال بدید، یکی حدیث رفعتون با مشکل مواجه میشه، دو در شبهات موضوعیه تحریمیه، یعنی اگه من نمیدونم این حرام هست یا حرام نیست، این لیوان آب خمر هست یا خمر نیست، اصلا فحص لازم نداره، بگی سر بکش برو بالا، اینم بعید فقها به این اندازه قائل بشن که بتونن براءت رو بدون هیچ فحصی جاری کنن. یه جایی میگفتیم اصطلاحشو گفتیم چون بحثاشو ازش عبور کردیم دیگه نمیگم، میگفتم یه چیزایی علمش تو جیبتونه، گفتم فرق گذاشتن بین اون جاهایی که آقای حائری میگفته علمش تو جیبه با جایی که نیست. یعنی چی؟ یعنی شما یه موردیه الان اینجا نشستید، یه کسی اون بغل خون دماغ میشه، میریزه رو فرش و همه رو میریزه میره، شما بگید من که نمیدونم، من که نمیدونم، چشاتو ببندی با پای خیس رد چی بری، میگه اینا رو شارع قبول نداره. این خب چشتو واکن ببین، آخه یه چیز پیچیده اینی که بگی من کاری ندارم، من کاری ندارم، چشاتو ببندی همجور طلب 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 بذاری بری، بعدم بگی خب آقا قطره خون یکی اینجا میفته یکی اونجا، شاید پای من بین اونا اومد، من که یقین ندارم گذاشته باشم روش. میگه اینجور امور رو اینا علمش تو جیبه تعبیر میکرد، یعنی میگه همه اینقدر که شما چشم واکنی خب میبینی دیگه، یه وقت بله باید بری تفحص دقیق کنی، عمیق کنی، مسائل رو بررسی کنی، اینا لازم نده. اما اگه شما قدرت رو شرط تکلیف گرفتید، یعنی به عبارت دیگه گفتید احکام انحلالی هن، خب لازمش اینه همه اینا رو بگید، براش جریان هست، از آقای ناینی هم خوندیم. پس عمده یعنی دلیل سوم ما که الان هنوز سومیم اینه که سر و مقدم بر یک و دو کردیم، گفتیم عمدهش این بود که آقا این انحلال مشکل داره، دلیل انحلال با مشکل مواجه هازا. پس اینی که ما رفتیم سراغ خطابات قانونیه به خاطر اینه که عدیلش، جانشینش، رقیبش غلطه، ولی این غلط نیست. خب این دلیل. اما دلیل اول، خاطرتون باشه از تهذیب الاصول همین هفته دو سه جلسه پیش یه مطلبی رو خوندیم، گفتیم این فقط در کلمات تهذیب الاصول اومده، خود امام در مناهج به این اشاره ندارند. و اون این بود که فرموده بودند اگر کسی قائل به خطابات قانونی نشه و بخواد بره سراغ انحلال، این مخالف عقلانیت، تعبیر ما عملی لغویته. میدونید چرا؟ برای اینکه وقتی شما میتونی با یک اراده، یک خطاب، یک حکم همه رو درگیر کنی، چرا بیایی تعدد اراده رو و تعدد خطاب رو و تعدد حکم رو قائل بشی؟ اینجا بود که یه اشاره کردم، گفتم ببینید انحلالی ها اساساً چی میخوان بگن. اینو خوب بود اول کار که وقتی وارد بحث انحلال شدیم از نظر جایابی ببریم اونجا، میگفتیم که آقا مقابل خطابات قانونی که دو تقریر ازش موجود بود، انحلالی ها چی میگن؟ انحلالی ها که نمیگن ما به تعداد انسان ها کلمه و جمله ازمون صادر میشه، این که خب بلوجدان نمیشه. من که میگم بروید، نمیخوام بگم این معناش اینه که من که انا 5000 کلمه گفتم بر کدوم از آقایون یکی، نه خب یک کلمه است. پس خطاب به معنای جمله مورد ابراز شده، جمله مورد تکلم واقع شده یکیه. نکته ای وجود داره، آیا حکم که مدلول این باشه یکیه یا متعدده؟ اینجا اون ساختاری که ذیل تقریر اول از کلام امام گفتیم، گفتیم امر ایجاد موضوع میکنه برای بحث، گفتیم امکان داره که خطاب واحد باشه اما مدلولش که حکم باشه متعدد باشه. این معنا داره، فرض داره با توجه به مبنایی که ما در بحث امر و ایجاد انشاء داریم. اما نمیدونیم آیا انحلالیا میگن یه خطاب میاد مدلولش احکام منتشره منحله متکثره است، یا نه اونا میگن مدلولش هم واحده اما لازمه او احکام منتشره متعدد است. اما قدر مسلمش اینه که اراده‌ای که اونها به کار میبرند در نفس مولا باید اراده متکثره باشه. برای هر حکم کردن توضیح داستان، من یک اراده باید بکنم، یک، دو، لفظی رو بگم امر کنم، سه، این لفظ یک وجوبی رو در دنیا ایجاد کنه. این سه تا ممکنه انحلالی ها بگن آقا دومی که خطاب واحده، ولو این که بعضی هاشون گفتن خطاب منحل میشه، ولی مرادشون همون خطاب واحده. مدلول خطاب که وجوب باشه از دید اونا ممکنه بگن اونم واحده، اما نتیجهش خورد میشه. تو اونجا توضیح دادیم که یعنی چی واحده. میگن آقا من عامر که یه کار بیشتر نمیکنم، من جمله رو میگم، چه معونه زائده ای بر من داره؟ اونی که شما در افق نفستون اعتبار میکنید به تکثره کار شماست، پس مر من که معونه زائده نداره. من یک جمله میگم، همون جمله‌ای که از دهان من صادر میشه کار منه، بیشتر از این که کار من نیست. پس خطاب واحده، حکم متکثرن کان او غیر متکثرن معونه‌ای بر گوینده نداره. اما گفتیم در هر وجوبی چند تا چیز موجوده، سه تا، اراده میکنم یک، امر میکنم دو، وجوب پدید میآید سه. وجوبو بگید ربطی به من نداره، قبول. خطابم بگید واحد مثل خطابات قانونی، قبول. اما اراده که باید متعدد باشه، یعنی طبق مبنای انحلال که من از دونه 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 آقایون اراده کردم و چیز خواستم. یعنی من میگم ای زید بش برو، ای امر برو، ای بکر برو، دونه دونه رو خواستم و این لا یعقل. اگرم یعقل، حالا میگیم چرا لا یعقل بعدن میگیم، اگرم یعقل بالاخره معونه زائده داره. خب چرا وقتی من میتونم کاری که میتونم بکنم و با یه اراده تشریعی انجام بدم به نحو خطابات قانونی، یک اراده، یک خطاب، یک حکم، چرا میام با تعدد اراده اب نداره یک خطاب و یک حکم، یا حالا احکام متکثره که بگید اونجاش معونه بر نمیداره، چرا بیام با اون انجام بدم؟ دوباره اینو بیان بکنم. پس ببینید مقدمه که اول گفتیم اینه، آقا عقلانیت عملی به ما میگه کار لغو نکن. یعنی لغو یعنی چی؟ یعنی کاری که میتونی با هزینه کمتر بکنی با هزینه بیشتر نکن. در هر وجوبی که پدید میاد چند مرحله وجود داره، سه تا: من باید اراده کنم، دو امری بیاد، سه وجوبی بیاد. در رابطه با این وجوب که میگیم حکم، شما بگید این کار من نیست، من امرمو میکنم، حکم اتوماتیک وار میشکنه و منحل میشه، لذا تعددش یا وحدتش معونه زائده بر من نداره. گفتم مثال انحلال چی میگفتیم؟ شیلنگ آب و دستت میگیری، شما میری اون آب که از سر شیلنگ میره بیرون خودش قطره قطره میشه. من کاری نمی کنم، من شیلنگو گرفتم، تو خطابات قانونی آب واحد میره، تو خطابات منحله یه دونه از این شاسی ها زدی سرش به آب میپاشونه. پس کار من که گرفتن شیلنگه فرقی نمی کنه. ممکنه اونا بگن در حکم معونه زائده نداریم، ولی اون که حکم زائد هست اما معونه زائده نیست، چون کار ما نیست. در خطاب هم ما قائلین به انحلال اونا میگن یه خطاب داریم، شما قائلین به خطابات قانون هم یه خطاب دارید. اما ما میریم ما قائلین به خطابات قانونی به اونا میگیم آقایون در اراده چی؟ طبق مبنای خطابات قانونی اراده واحده، طبق مبنای انحلال اراده متعدده. چرا وقتی من میتونم کاری رو با اراده کمتر، با هزینه کمتر انجام بدم، برم با اراده بیشتر و معونه بیشتر و هزینه بیشتر انجام بدم؟ این خلاف عقلانیت و عقلاییه.
اراده متعدد مستلزم هزینه بیشتر یا خلاف عقل نیست یا خلاف حکمت؟
چرا؟ هزینه بیشتر میخواد دیگه. یعنی شما الان فردا صبح اگر میخواید بیایید، ببینید الان مثال سادهشو براتون بزنم، اگر من بخوام خطابات قانونی کنم فقط اعلام میکنم آقایون فردا صبح همه بیایید، اما اگه بخوام انحلال بکنم باید دونه دونه شما رو نظر بکنم، دونه 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 همه رو به دقت دونه‌ای مد نظر بگیرم، حالا با یک بیان میگم، میگم همه بیایید، ولی قبل از حکم من باید نسبت به تک تک به صورت انحلالی اراده داشته باشم. اب نداره، وقتی شما میتوانید مسئله رو با یه اراده انجام بدید ولو هر چقدر اهمیت داره، چرا با اراده متعدد انجام بدید؟ اینم دو
مبنای امام اون مبنای سالوسشون برمیگرده که می گفتن مکلفانیده به متعلق عقل به نحو مطلق عقل میشه. اینو قائل بودن که به نحو عام عقل نمیشه به خاطر این توجه
ما کنید اینجا نه محصتون از بحث خارج نشه. ببینید ما دو بحث داریم، از اون موارد که همیشه در میره دستان، حال تو اشکالای بعدی میگم دوباره برخی از معاصرینمون این مطلب خوب یهو از دستشون در رفته. ببینید امام هم اول که وارد شدیم گفتیم امام دو تا مدعا دارن، یک متعلق احکام مقید به قدرت نشده، دو خطاب مختص به قادری نیست. اولی ها میگفتیم برمیگرده به شرط ماده، دومی برمیگرده به شرط هیئت. متعلق مقید به قدرت نشده نیمده به شما بگه نماز مقدور بخون، که اگه میگفت نماز مقدور بخون مثل این بود که میگه حج، بگه نماز با وضو بخون. نماز با وضو بخون هم باید نماز رو بیاری هم وضو رو بیاری. اگه میگفت نماز مقدور به خون، باید میرفتی قدرت رو به دست میآوردی، نمازم به دست میآوردی. شرط ماده بود، لازم و تحصیل بود. اینجا امام میگفتن متعلق مطلق، قیدی درش نخورده، قیودی درش وجود نداره، عام نیست، به خاطر اینکه لحاظ اجمالی نشده. اما اونیش که به درده ایشون میخورد الان محل بحث ماست، مدعای دومه. مدعای دوم این بود میگفتن مکلفین چی نیستن؟ قادرین نیستن. که ما میگفتیم هر قید برای تکلیف بازگشت به قید برای چی میکنه؟ دوباره هر قید مکلف بازگشت به قید تکلیف میکنه. یعنی فرقی نداره من به شما بگم ای قادرین نماز بخوانید، یا بگم نماز بخوان اگر قادر هستی. به تبع مرحوم آقای ناینی گفتیم شروط موضوع که یکیشم مکلف باشه برمیگرده به شروط هیئت. بحثشو مفصل گفتیم، دوباره باز نمی کنیم. به این بیان این بحث انحلال تیکه دوم صحبته، نه تیکه اول. مدعای اول رفت به این قسمت نداره. اما جواب دوم امام که از مرحوم آقای آجا مصطفی به طور مفصل هم خوندیم، امروز هم بیشتر از رو هم میخونیم، خوبه. ایشون میگن آقا میدونید ما تا حالا سه تا دلیل براتون آوردیم که خطابات قانونیه هست. یک، اینکه رقیبش محاله. دو، اینکه رقیبش معونه زائده داره، لغوه. سه، وجدان. وجدان داری یا نداری؟ وجدان. وجدان یعنی آقا رجوع بکن شما به مسائل عرفی، ببین واقعا قانونگذار عرفی چه کار میکنه. آیا غیر از این کاری میکنه که الان ما میگیم تحت عنوان خطابات قانونیه؟
قیاس
احسن، گوش کن، بلدم میگم. قیاس نیست، یه قاعده ایه و اونی که شارع بر مدار روش عقلا زندگی میکنه. مگه شما میگی خبر واحد حجته؟ چجور میگی؟ میگی عقلا در نظام زندگیشون حجت میدونن، اونم میدونه. مگه شما میگی مفهوم کلام شارع حجته؟ چجوری میگی؟ میگی عقلا از شرط، از غایت، از نعت، از صفت، از عدد مفهوم میگیرن، شارع هم میگیره. اصطلاح غیر آخوندیش هم یاد بگیرید بشن آنتروپومورفیزم. آنتروپومورفیزم یعنی همین، قاعده اصلی مسئله شرعی بر مدار انسانوار بودن شارع، یعنی آمده گفته خدا انسان انگارانه گرفته. یعنی گفته امروزه همون قواعدی بین خدا و بندگان برقراره که بین خودشون با خودشون برقراره. عبارت آجا مصطفی رو ببینید، عبارت خوبیه، به اندازه کافی هست، عبارت شیرینی هم هست بعضی چیزاش. صفحه 87، اینم دلیل سومه. پس وجدان و هاذا الذی ذکرناه یظهر من التدبر فی الامرین، صفحه 87 همین برگه امروزمونه. احدهما من التدبر فی مورده، احدهما من التدبر فی خطابات الوعاظ الذین یعظون الناس المستمعین الیهم المختلفین فیما یوعظون به. نگاه بکنید، تو که با این بالا منبر خودت میگی ایها الناس، به مردم خطاب میکنی، دروغ نگید، تهمت نزنید، نماز بخونید. من هم از این مردمی که هستن، بعضیشون عاجزن، بعضی اصلا گوش نمیکنن به اینکه تو داری چی میگی. لا یتوجهین مخاطبته الی ما افاده، اصلا حواسشون به تو نیست. حواسشون کجاست؟ منتظرن مداح بیاد. اون تو بری مداح بیاد روزه بخونه. و منهم من هو نائم، یه ده چرت میزنن. منهم من هو غافل، اون پشت نشستن تو کفشداری دارن هم گعده میکنن. منهم من یأخذ او سخری، یا بعضی میگن چه آخوند مزخرف میگه. و یستهزئ به، میخندن. یزعق علی ما یتفوه به، هر چی تو میگی بهت میخندن. البته و جمع منهم متوجهون الی، بعضیا نتوجه بهت دارن. یرتدعون من زواجره، هر چی میگی میگی نکنید، اونام نمیکنن. یرتدعون قبول میکنن ردع تو را. یعتمرون به اوامره، امر میکنی اونا میپذیرن امر تو را. تقع المواعظ، مواعظ فی قلوبهم، این مواعظ در قلوبشون میشه. حالا آیا در این مسئله تعدد الخطاب یتکسر الواعد الکلی علی شخصیات، یا اساسا یک خطاب هم لا یشمل او خطابون خطاب او الا طائفت الان، یا اینکه بگیم نه ما اصلا میگیم ولی فقط اون گروه آخر مد نظرمونه، یعنی اونایی که متوجه ما و اونا اصلا مد نظر نیستن. چون اگه گفتید خطاب مختص به قادرینه یعنی و غیر عجزه، خب قبلی ها که توجه نمی کردن. یا اینکه نه میگید اینجور نیست، ام ان الکل مشمولون به خطاب الکلی و حوهین خطابه لا یتوجه الا الالعناوین التي یأخذها فی الخطاب ناس مؤمنون مسلمون یا غیر ذلک، و یکون الکل محکومین به حکم، همه رو محکوم میکنی به حکم. ولو کان کتابون و حساب، آیا جز اینه که لا یعد المتخلفون معذورین مگر این که عذر عقلی داشته باشن؟ یعنی اگه اونی که تو رو دست میندازه فردا صبح عذر نداره، اونی که مسخرت میکنه عذر نداره، اونی که میشنبه و گوش نمیکنه عذر نداره. بله اگه کسی واقعا معذوره خب طبیعتا حکم برش منجز نمیشه. پس حکم فعلی شامل همه میشه، فقط و فقط یه عده‌ای معذورن به حکم عقل، تنجس پیدا نمیکنه، بعضیا نه. نوع دوم، پس این مورد اولش بود. دوم، من التدبر فی مجالس تقنین العرفیه، برید این قوانین عرفیه چجور میذارن، و فی محافل تشریعات البشریه، محفل قانونگذاری بشری. فإنهم إذا لاحظوا أن الدولة تحتاج إلى النظام، اگر فرض کردن که دولتی محتاج به نظمه، یه نظم خاصیه، حالا ایشون مثال میزنه میگه تجنید، تجنید سربازگیری، قانون سربازگیری، میگن آقا الان جنگ، اعلام میکنن همه کسایی که زیر 40 سال هستن بیان ثبت نام بکنن و بریم جنگ. فلابد من ضرب قانون تجنید لما فیه مصالح الامه والمملکه، فاذا تم القانون، قانونو که گذروندن، یلغونه حسب الاسباب الموجوده المتعارفه، به سبب اسباب، الان رادیو، تلویزیون، فرض بفرمایید هر وسیله، الان اینترنت، قبلا روزنامه رسمی بود، اینو الغا میکنن به مردم میگن، الا افراد دولت و آهاد القطر المعین، قطر کشور، فمن کان واجدن لشرائط المقرره فی القانون یکون مورد تکلیف. به همون نحوهی که گفتم بازم بگم، به بحث چی؟ از راه عقل. او قانون رو کلی میگه، حکم کلیه، کی میشونه اینو رو افراد؟ عقل، به طریق غیر مستقلات عقلیه. ولا تکون ارادتهم فی ضرب القانون المزبور، این اینجاش نکته جدید داره، کثیر حسب آهاد الموجوده بالفعل، اراده ها متعدد نیست، کثیر نیست به تعداد افراد، چون اصلا امکان نداره. الان قانون گذاری تو مجلس دارن دستور بالا میبرن رأی بدن، یادن نمیدونن زیر 40 سال چند نفر وجود داره، چجوری میخوان همه رو قانون بذارن؟ ولا یوجد بعد از ذلک فی انفسهم اراده اخرى، یکی میاد میگه خب دقت کنیم، اینو الان سال 1300 مثلا فرض کنید 60 یه قانونی گذروندن که هر کسی به 15 سال رسید باید کار الف رو انجام بده. خب الان چند سال از اون وقت گذشته؟ 38 سال. آیا اون قانونگذارا هی منتظر بودن هر یه نفری که از 15 سال عبور کرد یه اراده جدید کنه؟ انحلال یعنی دیگه. ببینید در شارع ممکنه هان، در شارع ممکنه بگیم خدا بالا نشسته به محض اینکه تو 15 سال شدی گفت بگه سله، تا بالغ شدی بگه سله، اگه عاجز شدی سله رو برداره، تا اومدی سله رو بذاره، در شارع ممکنه، ولی در قانونگذار عرفی اصلا امکانش نیست. اون کسایی که سال 60 قانون گذاشتن 90% چون مردن بند خدا و رحمت خدا رفتن اصلا نیستن. لذا اون قانون اولی که گذاشتن لا یوجد بعد از ذلك فی انفسهم اراده اخرى، بگیم خب حالا اون به نسبه به چی؟ به حسب افراد المعدومه. اون وقت سری آدم ها معدوم بودن دیگه، بعدن موجود شدن، به حسب اون معدومینی که اون وقت نبودن بعدن موجود شدن، دوباره اراده جدید پدید آمد. چرا؟ به خاطر اینکه لئن ادام هم انفسهم، خود این قانون گذار سال 60 مردن. الان کسایی که به دنیا اومدن و 15 سال شدن متولدین سال چندن؟ 83. 23 سال از اون روزی که این قانون رو گذاشتن مردن. آیا واقعا امروزه یه عده از این قانونگذارا منتظرن همجور نشستن بگن آقا نفر اول، بگن خب یه اراده جدید میکنی؟ اصلا معنا نداره، اصلا فرض نداره. در حالی که مع بقاء قوانینهم المضروبه فی دفاتر و دساتیر، در حالی که اون قانونهای ضرب شده در دفترها و دستورها باقی است. فلا یعقل فی حقهم حصول اراده به نسبه الى الاشخاص الذین یوجدون بعد از ذلك، یا اراده جدیدی پدید اومده باشه. ولی با این حال یکون القانون نافذن فی حق الکل، قانون کماکان نفوذ داره. این بزرگترین شاهدی است که البته میشه ذیلش رو به عنوان دلیل چهارم هم در نظر گرفت که آقا اصلا فرض نداره داستان. اگر خطاب قانونی رو لحاظ نکنید در خدا فرض داره ها، چون گفتم اراده الهی منتشره، میشه گفت. اما در رابطه با غیر خدا اصلا قوانین به نحو انحلال، اونم انحلال در اراده، فرضی درش وجود نداره. این تمام اشکال 11، اشکال بسیار سخت و پر مطلبی است. فردا ان شاء الله.